بسیار خوب.
رسیدیم به موضوع تعارض
متحرک.
موضوع تعارض متحرک چیه؟ بذارید من اینجوری بگم، گاهی اوقات ما با ایجاد اهلیت و وضعیت مواجه هستیم، گاهی اوقات با شناسایی اهلیت و وضعیت مواجه هستیم، گاهی اوقات ما میخوایم یک وضعیتی رو، یک اهلیتی رو ایجاد کنیم، گاهی اوقات میگیم نه آقا، وضعیت یا اهلیتیه که ایجاد شده شناسایی کنید. حالا اینجا دو تا سوال به وجود میاد، یک، اهلیت و وضعیت چیست؟ دو، شناسایی چیست؟ سوال اول، اهلیت و وضعیت چیست؟ اول از همه اهلیت چیست؟ ما به چی میگیم اهلیت؟ تو رو خدا، مدنی یک، آفرین، توانایی دارا شدن حق میشه اهلیت تمتع و قابلیت اجرای حق میشه اهلیت استیفا. پس گاهی اوقات ما در مورد ایجاد اهلیت صحبت میکنیم، معمولا هم وقتی در مورد ایجاد اهلیت داریم صحبت میکنیم، در مورد ایجاد اهلیت استیفا داریم صحبت میکنیم، درسته؟ گاهی اوقات هم در مورد ایجاد یک وضعیت داریم صحبت میکنیم. حالا وضعیت یعنی چی؟ ما به چی میگیم وضعیت؟ وضعیت عبارت است از عناوین غیر شغلی که آثار حقوقی بر آن بار می شود، مثل قیم، عنوان و عنوان چیه؟ غیر شغلیه، آثار حقوقی هم برش بارش. جناب سرهنگ، وضعیت هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟
شغل.
حضرت استاد
شغلی.
دانشجو
شغل.
شوهر
نه،
وضعیت. چرا؟
چون شغلی نیست.
دو تا شرط داره، یک عنوان غیر شغلیه، آثار حقوقی هم در پی دار، آثار حقوقی در پی داره، یعنی حق به دنبال داره، تکلیف به دنبال داره، درسته؟ فرزند،
وضعیت.
پدر،
وضعیت.
متأهل،
وضعیت.
مجرد،
وضعیت.
مطلقه،
وضعیت.
همه اینا وضعیت. بامرام، آثار حقوقی نداره. امین، آثار حقوقی در پی. پس هر عنوانی که آثار حقوقی در پی داشته باشه وضعیت، درسته؟ گاهی اوقات ما در مورد ایجاد اهلیت یا ایجاد وضعیت داریم صحبت میکنیم. شما بچه ها میتونید یک کیس مثال بزنید موضوعش ایجاد اهلیته؟ خیلی کیس معروفی هم هست، تو اینستاگرام هم زیاد این چند وقت راجبش شنیدی، کیسش هم ایجاد اهلیت
میشه همجنسگرایی
مثلا؟ نه، میگم تو اینستاگرام خبرشو 60 دفعه دیدید این مدت. یه مدتی ایرانی ها خیلی به این خبر علاقه مند شده بودن. خانم بریتنی، آها، خب بریتنی رفته بود تو دادگاه علیه کی طرح دعوا کرده بود؟ باباش. میگفت چی؟ میگفت سرپرستی او را از اداره امور من لغو کنید، یعنی اهلیت استیفا را به من بازگردانید. پس بریتنی اسپیرز محروم بود از اهلیت استیفا. دنبال چی بود؟ ایجاد اهلیت. اوکی. گاهی اوقات هم ما در مورد ایجاد وضعیت داریم صحبت میکنیم. همین خانم بریتنی اسپیرز برگشت گفت من میخواهم ازدواج بکنم با پارتنر ایرانی. ازدواج کردن میشه؟ ازدواج میشه وضعیت، ایجاد وضعیت. ما به ایجاد اهلیت و ایجاد وضعیت میگیم مرحله ایجاد حق. ما به مرحله ایجاد وضعیت و ایجاد اهلیت میگیم ایجاد حق. قاعده حل تعارض اصولاً قانون حاکم بر ایجاد حق رو تعیین میکنه. دقت بکنیم، قاعده حل تعارض چیه تعیین میکنه؟ قانون حاکم بر ایجاد حق یا بر ایجاد اهلیت و بر ایجاد وضعیت رو. تا اینجا که بحثی نداریم. گاهی اوقات مسئله ایجاد اهلیت نیست. گاهی اوقات مسئله ایجاد وضعیت نیست. گاهی اوقات مسئله ایجاد حق نیست. گاهی اوقات مسئله شناسایی حق. حالا شناسایی یعنی چی؟ شناسایی سازوکار پذیرش عنصر حقوقی خارجی در نظم حقوقی ملی است. شناسایی سازوکار پذیرش عنصر حقوقی خارجی در نظم حقوق ملی است.
یعنی ایجاد اتفاق افتاده؟
افتاد.
ایجاد شده
توی زمین کار اثرگذار شناسایی. آره، حالا فعلا بی خیال اصلا تعارض متحرک و مرحله ایجاد و مرحله اثر بخشی بشید، بچسبید به اینی که من دارم میگم. میگم شناسایی عبارت است از ساز و کار پذیرش عنصر حقوقی خارجی در نظم حقوقی ملی. یعنی چی؟ یه بابای آمده با یه مدرکی از دانشگاه پیام نور فشافویه، مدرک فوق لیسانس، یعنی میزان تحصیلات او چقدر است؟
فوق لیسانس.
و همه سازمان ها موظفند که او رو دارنده مدرک فوق لیسانس بدانه. یه بابایی هم آمده از امریکا با مدرک دکترای هاروارد، از دید دولت ایران او دارای چه مدرک تحصیلی است؟ هیچ مدرک تحصیلی. از دید دولت ایران شناسایی عبارت است از سازوکار پذیرش عنصر حقوقی خارجی در نظم حقوقی ملی. دکترا آثار حقوقی به دنبال دارد یا ندارد مدرک دکتری؟ سند هست یا نیست؟ سند. سند داخلیه یا سند خارجیه دکتری هاروارد؟ پس قبل از شناسایی، یعنی قبل از اعمال سازوکاری که منجر به ورودش به نظم حقوقی ملی بشه، چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. اصلا تا زمانی که شناسایی نشه وجود نداره. درسته؟ قدنامه 1737 شورای امنیت ایران رو موظف کرده یه سری اقداماتی انجام بده. در نظم حقوق داخلی ایران چه تأثیری داره؟ شناسایی نشه هیچ تأثیری. ما میگیم ما تحریم های بین المللی علیه ایران را به رسمیت نمیشناسیم، یعنی شناسایی نمی کنیم، یعنی اجازه ورود به نظم حقوقی ملی نمیدیم. درسته؟ من گفتم دو تا مرحله داریم، مرحله ایجاد حق و مرحله اثر بخشی حق. تو مرحله ایجاد حق داریم در مورد ایجاد یک اهلیت و وضعیتی صحبت میکنیم، تو مرحله اثر بخشی حق داریم در مورد شناسایی یه وضعیت یا اهلیت ایجاد شده از پیش صحبت میکنیم. دقت بکنیم، یعنی تو مرحله ایجاد حق، مثال برای شما میزنم، خوب دقت کن، من رفتم جلوی دادگاه وایسادم، میگم موکل من بریتنی اسپیرز اهلیت استیفا دارد، حکم قیمومیتش را لغو بکنی. اینجا مرحله چیه؟ ایجاد حق، یعنی ایجاد وضعیت رشد. یه زمانی هستش من میام جلوی دادگاه ایران، برمیگردم میگم این حکم رشد موکل منه، یعنی این وضعیت قبلا ایجاد شده، تو شناساییش. خب حالا چرا اصلا این دو تا مرحله رو تفکیک میکنیم؟ مگه مریضیم؟ دو تا دلیل داره، دو تا دلیل عمده داره. یکی این که گاهی اوقات شما اثر بخشی یا شناسایی چیزی را میخواهید، شما اثر بخشی و شناسایی چیزی را میخواهید که در نظم حقوقی محل اجرا قابلیت ایجاد نداره. شما اجرای چیزی را میخواهید که در نزد دادگاه مقر امکان ایجاد نداره. یعنی چی؟ یه مثال میگم فقط از جهت اینکه به ذهنتون نزدیک بشه. شما چگونه میتوانید در سینمای ایران یک فیلمی بسازید با زنان بی‌حجاب؟ ولی میتوانید فیلمی رو پخش بکنید از زنان بی‌حجاب؟ یعنی ایجادش در نظام حقوقی ما امکان پذیر نیست، ولی اجراش امکان پذیره. بازم برای شما مثال میزنم. نسب نامشروع در نظام حقوقی ما قابل شناسایی است؟ نه. ولی اگر پسر رفته باشه علیه پدر طبیعیش در فرانسه حکم نسب گرفته باشه، میاد توی ایران میگه این نسب من رو چیکار کن؟ شناسایی کن، که بعدش به استناد این چیکار کنه؟ نفقه بگیره، ادعای ارث کنه. حالا توی ایران میتونست تقاضای ارث بکنه؟
نه.
یعنی اگر از ایران میخواست این وضعیت رو براش ایجاد بکنه، ایجاد میکرد؟ ایجاد نمیکرد. دقت کردی؟ چون پس بنابراین ما در مورد اجرای چیزی در جایی داریم صحبت میکنیم که در همون جا قابلیت ایجاد نداره. اوکیه؟ این دلیل اولش. دلیل دومش نظم عمومیه. نظم عمومی، یعنی چی؟ بازم با یه مثالی به شما بگم. شما میبینید که یه خانومی میخواد در یک سریال ایرانی بازی بکنه، بهش برمیگردن میگن ساق باید دستت بکنی، هدبند باید بزنی، آرایش نباید داشته باشی، حجاب کامل در مرحله ایجاده. بعد یه بازیگر خارجی که در مرحله اجراست، میبینی کاملا سرلخت. از همین میخوام یه استفاده بکنم، نظم عمومی در مرحله ایجاد حق سخت گیرتر از مرحله اجرای حق. نظم عمومی در مرحله ایجاد حق سخت گیرتر از مرحله اجرای حق. یعنی احتمال اینکه ایران برگرده بگه من نسب طبیعی تو رو شناسایی نمی کنم، یعنی اجازه نمیدم که این نسب طبیعی به رسمیت شناخته بشه یا این وضعیت برای تو به وجود بیاید، به دلیل مخالفت با نظم عمومی، خیلی بیشتر از اینه که تو رفته باشی از دادگاه فرانسه حکم نسب رو گرفته باشی تا دادگاه ایران شناساییش نکنه. یعنی وقتی حکم نسب رو داری دادگاه ایران احتمالاً شناساییش میکنه، ولی اگر از خودش بخوای که ایجادش بکنه خودش ایجاد نمیکنه. روشن شو یا نه؟
تکرار داریم، یعنی
ممکنه
این فکر
تکرار
باشه، تو ممکنه یکی دو مورد باشه. نه توی اون کشور به رسمیت شناخته میشه، حق رو از یه نظام حقوقی به یه نظام حقوقی دیگه منتقل میکنیم دیگه.
آره ببینید، اینجوری شما در نظر بگیرید، شما الان میتونید برید برگردید بگید که برید شهرداری، بعد بگم بفرمایید شما برگرد بگید ایشون دوست دخترمه، ایشون دوست پسرمه، اینو یه گواهی نامه بنویس، گواهی کن که ما با هم دیگه زندگی میکنیم. مینویسه؟
نه.
نه. حالا فرض کن نوشت، شما میتونید بیارید ببرید هتل داریوش کیش، برگردید بگید یه اتاق به ما بده به استناد این؟
نه.
نه هتل نرفتی یا نه چون به رسمیت نمیشناسی. ولی چطور وقتی توریست خارجی میاد به همین استناد بهش اتاق میده؟ چون ایجاد شده اونجا، اینجا میخواد اجرا بشه. میفهمید چی دارم؟ خیلی وقتا، حالا بازم این مثالی که دارم میزنم از یه جهتی ذهن رو دور میکنه از یه جهتی نزدیک میکنه، به عنوان مثال در نظر بگیرید، دختر پسره بابای دختره مخالف ازدواجشونه، سایه پسره رو با هفتیر میزنه تا که تا وقتی دختره رو بگیره. بعد اینکه بگیره هم حالا خیلی هم خوشش نمیاد از پسره، ولی بر نمیگرده بگه که اینجا اومده چیکار، تلفن زدین گرفتمش دیگه. قبلش در مرحله چی؟ ایجاد حق. در مرحله ایجاد حق مقاومت وجود داره، در مرحله اجرای حق مقاومت کمتره. چرا مقاومت کمتره؟
به خاطر
حق مکتسب. یادتونه به شما برگشتم گفتم تو غرب یه چیزایی حکم شوخی ناموسیه، از جمله زیر پا گذاشتن حق مکتسب. متوجه شدی؟ یعنی یه حقی که به وجود آمد نباید به دلیل مهاجرت از یک نظم حقوقی به نظم حقوقی دیگه خدشه دار بشه. من آقا با تو توافق کردم، شده یه قرارداد لایسنسی، این حق مکتسب. من با تو ازدواج کردم، من از تو طلاق گرفتم، این وضعیت من و حقوق ناشی از این وضعیت باید دوام داشته باشه. نه اینکه مثلا من و تو از هم دیگه طلاق بگیریم، اوکی، ستل هم کردیم، همه چی رو ستل کردیم، گفتیم آقا مثلا این خونه مال من، اون ماشینه مال تو، من اینقدر دلار بهت میدم، بعد دلار میشیم میایم ایران، تو میری مهر تو میذاری اجرا. چه اتفاقی افتاد؟ وضعیت طلاق و حق مکتسب من از طلاق رو دیگه به رسمیت نمیشناسی تو. پس بنابراین علت طرح این موضوع که آقا بیاییم مرحله ایجاد حق رو در نظر بگیریم، یعنی ایجاد اهلیت و وضعیت، و مرحله اثر بخشیش رو، یعنی مرحله شناسایی اهلیت و وضعیت رو، بعد بیاییم بگیم در مرحله شناسایی معمولا مانع نظم عمومی کمتره تا مرحله ایجاد حق، اصل قضیهش شوخی ناموسی سر حقوق مکتسبه. یعنی میگیم حق مکتسب نباید خدشو دار بشه. تا اینجا روشنه بحثم؟ خب حالا در چند حالت ممکنه این تعارض متحرک به وجود بیاد؟ ما به این میگیم تعارض متحرک، یعنی شناسایی حق در جایی که در اونجا قابلیت ایجاد نداره، بهش تعارض متحرک میگن. دیگه بهش چی میگن؟ بهش شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه میگن، بهش اثر بخشی بین المللی حق
میگن.
سه تا پدیده است، یه پدیده،
یه پدیده است.
باورتون میشه من مواردی بوده توی امتحان گفتم تفاوت این سه تا رو توضیح بدید؟ طرف در دو صفحه و نیم تفاوتش رو که چه تفاوتی بین تعارض و متحرک؟ این هم شنیدید یا نه؟ این مثال بسیار مشهوریه. یعنی معلمی، این معلم اینجایی سوال داد که شجاعت چیست؟ هر کسی یه دانشجوی این رو نوشت و 20 گرفت. در یه امتحانی شده که شجاعت این هست. دری برای نویسی به بچه ها ساعت قبل میگفتم یه مشکلی ما در جملات فارسی داریم، خیلی هم فرهنگی، جملات ما خیلی توهیه. این مثلا از دانشجوی سوال میپرسی احاله چی؟ احاله وقتی یه قانون یه کشور خاصی به صورت مشخص هست، بعد میده به اون یکی. یه سری فعل بیفایده هست میدهد با هسته اسمی بیمعنا، کشور خاصی. حالا کشور با کشور خاص چه فرقی میکنه؟ هیچ. یعنی شما یه سری هسته اسمی بیمعنا، یه سری فعل به درد نخور میرسید اون وسط، میگید اینا بازی کنن با هم دیگه، یه پنج خط اینا با هم دیگه بازی میکنن، حالا شاید بشه یه نمره ای. نه، تو دی پوینت شما باید جواب بدی، روشن باید جواب بدی. این برای ما سخته، چون همیشه در جواب اون تردید داریم دیگه، بخاطر هم ادهی بر این اعتقادن و ادهی بر اون اعتقادن، و از این زاویه میشه به قضیه نگاه کرد، از اون زاویه هم میشه نگاه کرد، بستگی داره. این کلمات همه از اونجا میاد. این هم من ببینم همونجا صفر، یعنی بقیه سوال رو از این جهت میخونم که ببینم غلطی داره که نمره منفی هم حساب بکنم یا نه. نمره سوالی که دیگه نمیگیره اون که هیچ. بله بله، در یک سوال گفتم، در یک سوال چهار نمره، اگر جواب ندی شرافتمندانه چهار نمره نمیگیره. توضیح بدی؟ توضیح خارج از موضوع و درست. 5 نمره کم میکنم به جای 4 نمره. توضیح خارج از موضوع میدی و غلط 6 نمره. اوکی.
خب
اصلا
الان
هر جور
حساب
میکنم اگر اومدی که بستگی داشته باشه نه بست به خصوص تعارض قوانین. تو تعارض قوانین من یه سوال می‌نویسم میگم یارو تو اسپانیا بلند شده رفته تو فرانسه ازدواج کرده اینجوری دعوا در ایران مطرح شده، ایران احاله درجه یک، ایران احاله رو پذیرفته، رنگوی رو نپذیرفته، اون کجا را این دامه میکنه؟ اون و فرانسه رنگوی رو پذیرفته یا احاله رو پذیرفته اون کجا را این دامه میکنه؟ جوابش؟ دوتو کلم هست بستگی هم؟
نه
بستگی هم نه جانم برس کن. خب ما میخواییم ببینیم که تعارض متحرک تو چه حالت هایی اتفاق میفته. ببینید بچه ها ببینید بچه ها من گفتم تعارض متحرک مربوط به کدوم مرحله است؟ مربوط به مرحله ایجاد حق یا اجرای حق؟
اجرای.
ولی ما یه مرحله ایجاد حق هم داریم. ولی وقتی میگیم صور مختلف تعارض متحرک، منظورمون صور مختلف تعارض متحرک از حیث مرحله ایجاد حق. توضیح میدم. تعارض متحرک کی به وجود میاد؟ من اجرای یه حقی رو میخوام که در محل اجراش امکان ایجاد نیستش. حالا تو چه حالتهایی ممکنه تعارض متحرک به وجود بیاد؟ شرط مشترک همش اینه که حق رو در جایی اجراش رو بخوام که در اونجا قابلیت ایجاد، این شرط مشترکش. یه حالتش اینه که در مرحله ایجاد حق من با عدم دخالت عنصر خارجی مواجهم. یعنی چی با عدم دخالت عنصر خارجی مواجهم؟
مثلا ازدواجی
دو تا
ایرانی در ایران.
خب دو تا ایرانی توی ایران مقیم ایران هم ازدواج میکنن، درسته؟ حالا چجوری ممکنه بشه تعارض متحرک؟
خارج از ایران
ازدواج. این کی میشه باز دوباره مرحله ایجاده؟
نه برای خارج از ایران میخوان طلاق بگیره.
نمونهشو میتونید مثال بزنی؟ یه دختر پسر ایرانی تو ایران ازدواج کردن، مقیم ایران هم هستن، بلند میشن میرن اسپانیا میخوان طلاق بگیرن، یا زنه تقاضا پرداخت نفقه داره و اینا دخترم و پسرم و اونجا طلاق نداره، اونجا طلاق نداره، میخواد طلاق بگیره پس میشه تعارض متحرک. نفقه میخواد بگیره، کیس ازدواج بین محارمه، دخترم و پسرم و محرم محسوب میشه، درسته؟ یعنی تو مرحله ایجاد حق عنصر خارجی نبوده، فقط تو مرحله اجرای حقه که حقه میخواد یه جایی ایجاد بشه، اجرا بشه که ببینید دقت کنید، خوب دقت کنید به اینی که دارم میگم. وقتی تقاضا طلاق میدن تو اسپانیا تعارض متحرک هست یا نیست؟
هست دیگه.
طلا وضعیت هست یا نه؟ یعنی از دادگاه اسپانیا ایجاد وضعیت رو خواستن یا شناسایی وضعیت رو خواستن؟ ایجاد وضعیت رو خواستن. پس تعارض متحرک
نیست.
نسبت به چی تعارض متحرکه؟ نسبت به شناسایی نکاح. نسبت به شناسایی نکاح تعارض متحرکه. نسبت به طلا دیدید بستگی نداره؟ هم پرس من همین سوال امتحان. اوکیه؟ خب یه حالت دیگه این هستش که در مرحله ایجاد حق هم دخالت عنصر خارجی باشه. یعنی چی؟ این دختره اسپانیاییه، پسر اسپانیاییه، دختر مقیم اسپانیاست، پسر مقیم اسپانیاست، دختر مقیم کاناداست، پسر مقیم کاناداست، پسر مقیم کاناداست تابعیت اسپانیایی داره یا هر صورت دیگه ممکنه دخالت عنصر خارجی داشته باشه. اینجا باشن سه تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق. تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق. من وقتی به سن 18 سال میرسم میتونم مدعی رشد باشم؟ بله. پس بنابر این من در ایران در 18 سالگی با یک وضعیت جدیدی مواجه هستم، یعنی یه وضعیتی برای من ایجاد میشه به اسم وضعیت رشد. اوکیه؟ بعد از 18 سالگی میرم تابعیت نروژ رو میگیرم. حالا سن رشد 21 سال. قانون حاکم بر چی تغییر کرد؟
ایجاد
حق. چون حقی که داریم میگیم اهلیت و وضعیت، درسته؟ قانون حاکم بر ایجاد وضعیت من تغییر کرد.
وقتی بشه 21
ساله
تا
توی نروژ
باشی
100%
حقوقی از محل اجرا رو ما اینجا نداریم.
نه سوالم اینه، من 18 سالم رشید هستم یا نیستم؟
در ایران
هست. بعد از 18 سالگی ازدواج میکنم، تعهدات مالی دارم یا ندارم؟
دارم.
دو تا وضعیت دیگه. اوکی. وقتی برم تبع نروژ بشم چی میشه؟ میشه غیر رشید. غیر رشید و متأهل. حالا تعهدات مالی نکاح، یعنی شناسایی نکاح و اعمال حقوق ناشی از نکاح ممکنه؟
میشناسنش.
توی سوال من بمونید. من دارم برمیگردم میگم 18 سالمه، زن گرفتم در مقابلش تعهد مالی کردم، درسته؟
درسته.
مشکلی هست؟
نه
در ایجادش مشکلی هست نه در اجراش. میرم تابعیت نروژ رو میگیرم. سن رشد تو نروژ چقدره؟ 21 سال. پس بنابراین وضعیت من تغییر پیدا کرد، متأهل غیر رشیدم. حالا زن من تو نروژ میتونه بگه شناسایی بکن نکاح رو و حقوق ناشی از نکاح را اعمال بکن،
بله.
یعنی اون رو موظف بکن به من نفقه بده،
بله.
قانون حاکم بر اهلیت هم که عوض شده که،
نه.
قانون حاکم بر وضعیت هم عوض شده.
میتونست.
دقت بکنید اینکه میتواند یا نمیتواند قابل بحثه یا نه؟ محل بحثه. پس با موضوع تعارض متحرکه. ما فعلا مسئله رو نمیخوایم حل بکنیم، میخوایم ببینیم اصلا کیس تعارض متحرک هست یا کیس تعارض متحرک نیست. میخوایم ببینیم مثل طلاق است که گفتیم وقتی میرم تقاضا طلاق میکنم کیسش تعارض متحرک نیست چون ایجاد یه وضعیتیه، ولی اینی که دارم میگم کیس شناسایی یه حقیه، کیس تعارض متحرک هست. حالا اینکه این کیس چجوری حل میشه توضیح خواهم داد، یا همین الان توضیح بدم. همین الان توضیح میدم. مسئله اینه که شما میخوای یک چیزی، یک اهلیت یا وضعیتی شناسایی بشه و در نتیجه شناسایی اون اهلیت و وضعیت یه حقی رو بگیری یا نه. متوجهشی دارم میگم؟ کی پوینتش اینه. یعنی لغات کلیدی باید یادتون باشه. شناسایی چی؟ با کلنگ میزنم اتون.
شناسایی
اهلیت و وضعیت و اعمال حقوق بعدش، چون توی حقوق گم میشید. هر جایی که بحث شناسایی بگید اهلیت و وضعیت باشه، حتما بحث تعارض متحرک مطرح. یعنی اعمال حق در نتیجه حق ناشی از اهلیته، حق ناشی از وضعیته. ببین من دارم میگم نفقمو بده، چرا؟ نه، نفقه چیه؟ نفقه حق، حق ناشی از وضعیت
نکاح،
حق ناشی از وضعیت فرزندی، حق ناشی از وضعیت تکفل. متوجه شدی؟ من از دادگاه میخوام چی رو شناسایی کنه؟ اول
وضعیت.
چه وضعیتی رو؟ تکفل رو، هزانت رو، زوجیت رو، درسته؟ و چی تو اون نظام حقوقی قابلیت ایجاد نداره؟ کفالت، هزانت، نکاح، اون قابلیت ایجاد نداره. اینجا کیس تعارض متحرک بشنه. افتاد یا نه؟ خب حالا این رو همینجا حلش کنم. تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق، مصداق اولش تغییر عامل ارتباطه. همین مثالی که زدم، تابعیت ایرانی داشتم تبدیل شد به تابعیت
نروژی.
تابعیت اقامت چی بودن بچا؟
دو تا عامل ارتباط.
عامل ارتباط چیه؟ عامل ارتباط چیه؟ عنصری که یک فنومن، یک پدیده رو به یک نظم حقوقی متصل میکنه. ما به این میگیم عامل ارتباط. یک زن ایرانی موظف به تبعیت از شوهر هست یا نیست؟ چرا؟ چون او ایرانی است، نه که چون قانون ایرانی. اگر زن استرالیایی باشه موظف به تبعیت از قانون ایران هست؟ نه. چرا؟ چون ایرانی نیست، چون ارتباطی با نظم حقوقی ایران نداره، عامل ارتباط نداره.
حتی اگر تو ایران ازدواج
کنه؟ بله. درسته؟
اگه تابع قانون شوهرش نیست، خب دیگه میشه دیگه
اگر
شوهرش ایرانیه،
هم باید تبعیت. اگر شوهرش ایرانی باشه
تو ایران ازدواج
مگه نمی‌کنه؟ میتونه شوهرش ایرانی نباشه. نه خانم، تو ایران امکانات هست، غیر از مردای ایرانی چیزای دیگه ای هم عرضه میشه. خب عامل ارتباط لازم داره. اوکی؟ بله. قانون حاکم بر اهلیت و وضعیت، قانون حاکم بر مرحله ایجاد اهلیت و وضعیت، به تغییرات بعدیش دیگه کاری نداریم. نگفته؟ قانون حاکم بر ایجاد اهلیت و وضعیت، قانون حاکم بر ایجاد اهلیت و وضعیت، به تغییرات بعدیش دیگه کاری نداریم. من کی رشید شدم؟ به استناد چه قانونی؟ پس اهلیت من ایجاد شد، وضعیت من ایجاد شد بر اساس قانون
ایران.
حالا قانون بعدش تغییر کرد، شد قانون نروژ. بهش کار داریم یا نداریم؟ نداریم. پس قانون حاکم بر زمان ایجاد اهلیت و وضعیت، ماده 9 قانون مدنی اسپانیا به این تصریح داره. خب یه حالت دیگه هم ممکنه تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق به وجود بیاره، تغییر محل مال منقول. عامل ارتباط مال با نظام حقوقی چیه؟
منقول.
عامل ارتباط مال با نظام حقوقی.
خب،
محل وقوعش.
عامل ارتباط اشخاص با نظام حقوقی چیه؟
تابعیت
اقامتگاه. کنترل مثلا. درسته؟ تابعیت اقامتگاه کنترل مثلا. عامل ارتباط مال با نظام حقوقی چیه؟
محل وقوع.
محل وقوع. درسته؟ خب اگر مال جا به جا بشه قانون حاکم برش هم
تغییر
پیدا میکنه. درسته؟ من برای شما مثال میزنم. استامینفن کدئینه در ایران چیه؟
مسکن.
در دبی چیه؟
مواد مخدر.
گراس در کانادا چیه؟
آزاد.
در ایران
من بعضی شبا میرم پارک قدم میزنم واقعا بخوری میشم.
یعنی پیچه شبیه،
یعنی چند شب پیش بود دیدم یه چند تا جوان نشستن، رفتم جلو گفتم خدا قوت پهلوان. گفتم این پارک به این وسعت از هر طرف میرم بوی تو میام. بعدم چسبیده به کلانتری.
اصلا دلیلش همینه.
پارک چسبیده به کلانتری. من نمیدونم بابا.
مثلا هر جایی که کلانتری هست اینجور فساد بیشتره. چون اصولا میگن شما نزدیک دشمنت باش. اما این نمیاد که تو پارکو بگرد.
ولی با دشمنتون ازدواج نکنید. اونقدر هم. خب. پس بنابراین اگر محل مال منقول تغییر پیدا بکنه قانون حاکم برش هم عوض میشه، و اگر یک حقی در مورد مال منقول به وجود آمده باشه در نتیجه محل وقوعش تغییر پیدا میکنه. حالا مال غیر منقول رو میشه جا به جا کرد؟ نه. مال غیر منقول رو میشه ضمیمه کرد.
یعنی چی؟ یعنی قانون حاکم بر کریمه اموال غیر منقولی که در کریمه چجوری ممکن تغییر پیدا بکنه؟ اینکه کریمه جزء اوکراین باشه یا جزء روسیه. درسته؟ تو این موارد قانون حاکم تغییر پیدا میکنه.
تا اینجا روشن؟ خب
من چیزی نفهمیدم
جان.
الان اون پسره که رفت نروژ، یعنی اون دیگه عوض شد دیگه؟
نه دیگه،
برگشتم گفتم تغییر عامل ارتباط رو وقتی معامله های قرار میدیم میگیم زمان قانون حاکم در زمان ایجاد اهلیت و وضعیت کی به رشد رسید؟
18
سالگی بر اساس قانون
ایران
دیگه عوضش نمی کنیم.
همون قضیه که نوشته شد سند شد دیگه.
آره نوشته شد سند شد. خب حالا ما میخواییم ببینیم که آقا این حقه رو که در نتیجه یک وضعیت ایجاد شده است، که در نتیجه یک اهلیت ایجاد شده است ولی اینجا قابلیت ایجاد نداشته، تحت چه شرایطی شناسایی میکنیم؟ میخواییم ببینیم شرایط شناسایی اهلیت یا وضعیت ایجاد شده در نظام حقوقی دیگر چی؟ گفتیم باید چی بشه؟ شناسایی بشه. اولین شرط شناساییش اینه که حق ایجاد شده باشد. این رفتن سراغ کدوم مرحله؟
ایجاد حق.
بر اساس قاعده حل تعارض مقر. مقر که میگم یعنی اون دادگاهی که در رسیدگی میکنه به کیس. حق ایجاد شده بر اساس قاعده حمل تعارض مقر. یعنی چی؟ گفتم دختر پسری که پسرم و دخترم هم تو اسپانیا میتونن ازدواج کنن؟
نه.
محرم. تو ایران میتونن ازدواج کنن؟ پس اگر تو ایران ازدواج کردن، رفتن اسپانیا، خواستن ازدواجشون به رسمیت شناخته بشه، یعنی زن خواست که این ازدواج به رسمیت شناخته بشه که نفقه بگیره، موضوع تعارض متحرک هست یا نیست؟
میخواد ایجاد بشه.
چی
میخواد
ایجاد بشه؟
میخواد ایجاد بشه حق ازدواجشون.
نه دیگه، من دارم میگم ایجاد ازدواج کردن اومده توی اسپانیا، تعارض متحرک هستش یا نیست؟ چون شناسایی یه وضعیتیه که از قبل ایجاد شده. حالا میگه این وضعیت باید بر اساس قانون ساله به موجب قاعده حد تعارض مقر به وجود اومده باشه. یعنی چی؟ قاعده حل تعارض اسپانیا میگه ازدواج بیگانگان تابع قانون دولت مطبوعشونه. این تابع قانون کجاست؟
ایران.
این ازدواج بر اساس قانون کجا بوده؟
ایران.
ایران بوده. پس شناسایی میشه. یعنی حق ایجاد شده بر اساس قاعده حل تعارض مقربه. حالا فکر کنید که این دختر پسره تو کانادا و بر اساس قانون کانادا ازدواج
کردن.
شناسایی نمیشه. چون قاعده حل تعارض اسپانیا میگه قانون ایران حاکم است، در حالی که این ازدواج نتیجه قانون کاناداست. پس قانون کانادا اعمال نمیشه. نتیجتاً چون قاعده حل تعارض مقر اجرا نشده، حق اعمال نباشن. بله، حق شناسایی نمیشه.
چرا در کانادا این اتفاق نمیفته؟
چی؟
چرا در کانادا حق شناسایی نمیشه؟
در کانادا نه، در اسپانیا.
ما در اسپانیا حقو به رسمیت شناختیم، اجراش هم داریم.
نه چرا که من دارم میگم که دختر پسره ایرانی هم رفتن توی دادگاه اسپانیا با عقنامشون. این عقنامه بر اساس قانون ایرانه. قاعده حل تعارض اسپانیا هم یه احوال شخصی بیگانگان تابع قانون مطبوعشونه، میشه قانون ایران. پس این نکاحنامه معتبره یا
نیست؟
نه. اما اگر این نکاحنامه بر اساس قانون کانادا باشه چی؟
نیست.
چون قاعده حل تعارض اسپانیا رعایت نشد. دو، حق به صورت کامل ایجاد شده باشه. حق به صورت کامل ایجاد شده باشه یعنی چی؟ حق به صورت کامل ایجاد شده باشه؟
یعنی همین شرایطی که برای به وجود اومدنش لازمه اجرا شده باشه.
باز دوباره این هم مربوط به
مرحله
چیه؟ ایجاد. اوکی. ما یه سری عقود داریم در ایران، عقود عینی. یعنی چی عقود عینی؟ نظر دیگه در مورد عقود عینی؟
مال معینه.
یعنی در مورد بقیه عقود مال نباید معین بشه. عقد عینی عقدیه که قبض و اقباض جز شرایط صحتشه. توی بی قبض و اقباض شرط صحته؟ نه. نه، رضایی بودن ربطی نداره. من دارم برمیگردم میگم ساعت چند؟ تو میگی 100 تومن. میگم خریدم. ساعتی که دست توی مال کی میشه؟ مال من میشه. شما که هنوز به من تحویل ندادی که، ولی من مالکم. من شب نشستم کنار خانومم، همینجوری عاشقانه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خانومم برمیگرده میگه ماشین تو به من میدی؟ میگم مال تو. عقد هبه است، درسته. فردا صبح قبل اینکه سویچه بهش بدم دعوام میشه. میگم راستی عزیزم، اون قضیه ماشینم مالیده، سویچم بهش تحویل ندادم، یعنی هبه کردم و
و فسخ کردم یا اصلا هبه نکردم.
هبه
نکردم چون قبض و اقباض درش اتفاق نیفتاد. حالا فرض کنید تو اسپانیا اصلا برای هبه قبض و اقباض شرط نیست. اوکی.
نیویورک هم اینجوری بود دیگه، میگن حرف بزنی حساب.
منظورم چیه؟ تو مرحله ایجاد حق قبض و اقباض شرطه. ولی اگر همین حق توی اسپانیا میخواست به وجود بیاد، اصلا قبض و اقباض در شرط نبود. حالا شرط هست یا نیست؟ شرط هست، چون میگه حق باید به صورت کامل ایجاد شده باشه. جایی که حق ایجاد شده رو با جایی که حق اثر بخش میشه قاطی نکنی. حق باید در مرحله ایجاد حق به صورت کامل ایجاد بشه.
حق باید کامل ایجاد شده باشه، یعنی همه شرایط هم در ایجاد حق لازمه باید محقق شده باشه. لازم سند رسمی بشه، باید سند رسمی بشه. لازم معوض بشه، باید معوض بشه. لازم قبض و اقباض بشه، باید شده باشه. سه،
اثر حق کاهش و افزایش نمی‌یابد.
اثر حق کاهش و افزایش نمیاد.
اینجا حق مؤلف در مرحله ایجاد 30 ساله. وقتی میاد اینجا چقدر میشه؟
50 سال.
اینجا میشه 30 سال. دقیقا چرا؟ همون عددی که اینجاست. ولی اگر میخواست اینجا به وجود بیاد در 50 سال به وجود میومد. پس بنابراین در اینجا هم برای 30 سال به وجود میاد. چون اصلاش قرار نیست زیاد بشه. اگر میخواست اینجا به وجود بیاد در 15 سال به وجود میومد. پس بنابراین اینجا باز دوباره برای
30
سال به وجود میومد.
این الان میشه مثلا نروژیه
رو توی این زد
که
خب
حالا مثلا
18
سال بود این
و 18 ساله. حق اون وضعیته، اون ملاک وضعیته باشنه. حق نه کم میشه
نه
زیاد. دو تا شرط دیگه هم داره. مخالف نظم عمومی نباشد. یعنی چی مخالف نظم عمومی نباشد؟ دو تا سیبیلا یادتونه انگلیسا؟ اون دو تا سیبیلا در انگلستان ازدواج کردن. مرحله بعد اومدن برای اثر بخشی حق در
ایران.
درسته. حق ایجاد شده بر اساس قاعده حل تعارض ایران هستش یا نیستش؟ چرا میگه احوال شخصی بیگانگان تا به قانون مطبوع شده؟ این دو تا سیویل هم بر اساس قانون مطبوع خودشون ازدواج. حق به صورت کامل ایجاد شده، به علامه تشریفات در موردش رعایت شده. میخوان اثر حق رو کم و زیاد بکنن؟ نه خیر، همون آثار رو. چرا اجرا نمیشه؟
مخالف
نظم عمومی. یعنی شناساییش نمی کنم چون
مخالف
نظم عمومی. اوکی. بله. مخالف حق داخلی نباشد. مخالف حق داخلی نباش. یعنی چی؟ این مثال رو خوب دقت کنیم. سلام علیکم. گفتم این چیه؟ کپی رایت. کپی رایت کتاب هری پاتر. اینجا کجاست؟ اینجا فرض میکنیم کجاست؟ خب وقتی این حق میخواد بیاد اینجا به مدت چند سال میاد؟
حالا اگر یه نفر همین کپی رایت هری پاتر رو تو نیوزلند خریده باشه برای خودش، این حق این یارو مخالف حق 15 ساله یا 10 ساله یا 5 ساله این بابایی که اینجاست دیگه. نتیجتا شناسایی نمیشه. اینجا دیگه مسئله نظم عمومی نیست،
مسئله
حق داخلی. ما حق خارجی رو وقتی رسمیت میشناسیم که با حق داخلی تعارض نداشته باشه. ما اهلیت و وضعیت خارجی رو زمانی به رسمیت میشناسیم که با اهلیت و وضعیت داخلی تعارض نداشته باشه.
دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بود اومده بود ایران، با همون ایرانی که لیسانس داشت و اینا مثلا شناسایی نکرده.
چرا تعارض نداره؟ لیسانس تو با فوق لیسانس همون چه تعارضی داره؟
خب نه اصلا به رسمیت نشناختن
فرق نمی کنه به رسمیت
چون
اون مربوط به شناساییشه. مثال زن امریکاییه شوهر ایرانیه، کیس داشتیم دیگه، این کیس دختر چی بود خیلی هم سر و صدا کرد، بدون دخترم هرگز یه فیلمی راجبش ساختن. یه زن امریکایی بود که فرار کرد از ایران. خب این زن بلند شده رفته امریکا، در دادگاه امریکا هم از شوهر ایرانیش طلاق گرفته، غیابی، درسته؟ طلاقی که در امریکا گرفته چیه؟ یه وضعیت جدید هست یا نیست؟ درسته؟ پس اگر بخواد بیاد در ایران شناسایی بشه چیه؟ تعارض متحرکه.
چون اجرای حق
رو میخواد. حالا شناسایی میشود یا نمیشود؟
نمیشه.
با چی تعارض داره؟
حق
بدارد.
نه. مخالف
حق. زنی طلاق بگیره با نظم عمومی تعارض داره.
شرایط حق
با صورت کامل
ایجاد نشده.
نه
مخالف حق داخلی.
مخالف کدوم حق داخلیه؟
ازدواجی که انجام
شده. آفرین. مخالف عقدنامه دست مرده است. این طلاقنامه خارجی مخالف عقدنامه دست مرده است. و وقتی یه وضعیتی ایجاد شده این وضعیت میگه تعهد. این وضعیت میگه
طلاق.
این دو تا وضعیت با هم دیگه متعارضن. یکیش خارجی یکیش داخلیه. داخلی. کدومو ترجیح میدی؟ فقط داخلیه. یعنی اینجا روشمون حقوقیه یا سیاسیه؟
سیاسی.
یعنی پیش فرض داریم. درسته؟ روشنه؟
خب.
اون زن متأهل محسوب میشه در ایران. اون زن در ایران متأهل میشه. حالا عکسش تو امریکا چی؟ توی امریکا طلاق شناسایی میشه. خب هفته آینده بچه ها ما بحثمون در مورد توصیف، احاله و تعارض متحرک تمام شد. هفته آینده با یک سرعت مخوفی باید بریم سراغ اجرای قانون صلاحیت دار. یعنی با یک سرعت زیادی ما فصل اجرای قانون صلاحیت دار رو تمام میکنیم. پس من انتظارم این هستش که جلوتر بخونید، اینقدر دیگه چیز نمیکنم، به کندی جلو نمیرم. شاید اجرای قانون صلاحیت دار رو تو دو تا جلسه بریم جلو، چون بعدش باید بریم سراغ مسائل مهم تعارض قوانین. درخواستم، خواهشم از شما این هستش که لطفاً بخونید. درخواستم، خواهشم این هستش که بخونید. چون اولریدی تعارض قوانین سخت هست. تعارض قوانین اصلا مشهور به ریاضیات حقوق. اصلاً درس شب امتحانی نیست. منم که از این گیرا، از این نام اذیت کنا. پس بنابراین کوچکترین شانسی برای خودتون قائل نباشید برای اینکه شب امتحان به امن یا جیبی و چیزی جواب بده.
نه سالون از
بدشانسی. آره دیگه. و
دقت هم داشته باشید که آخر شما شب امتحان با مسئله مواجهید. این تو مسئله شما خیلی بستگی داره و قصه بگید و از او بغل دستی نگاه بکنم و اینا را نداره. یه نکته دیگر هم بهش توجه داشته باشید، من حتما یک جوری مسئله رو طرح میکنم که شما اگر نخونده باشید به نظرتون برسه خداوکیلی. نه، خداوکیلی مثلا این جوابی که دادم جواب معقولیه.
همون
این همون جاییه که شما نمره نمیگیریم. یعنی مثلا من موضوع تعارض متحرک و یه جوری به شما میگم که شما برگردید یه خداوکیلی مثلا حقه باید شناسایی بشه، ولی من اصلا معیار خداوکیلی متر بکنیم کیلویی اینا کاری ندارم. 1, 2, 3, 4, 5 شرایطش باشه شناسایی میشود، 1, 2, 3, 4, 5 شرایطش نباشه شناسایی نمیشود. اوکی؟ درس بخونید. یه صوره درس بخونید. میدونم کار سختیه و از بعد از دبیرستان این کار رو انجام ندادید، ولی تلاش خودتون رو بکنید. یعنی حجم درسی دانشجویان در مقطع لیسانس با حجم تحصیلیشون در مهد کودک قابل مقایسه است در یه حده، وگرنه قطعا شما در دوران دبیرستان بیشتر از این چیزی که در کل دانشگاه درس میده درس میده.
استاد، پس پرسش هفته قبل این پرسش رو میتونه جبران کنه؟
بله بله، و میتونه باعث سقوطتون بشه.
یعنی
هفته آینده کسایی که نخوندن و این هفته هم نخوندن 5 نمره از دست میدن.
یعنی امتحانات 15 بگیریم که دیگه
نه، تا جلسه بعد 5 نمره از دست میدن.
نه، اگه 5 نمره بپره
تو خودتون سوخته حساب کرده.
نه، دقت بفرمایید، نتونستم منظورم رو بگم. تا جلسه بعد 5 نمره رو از دست میدن، در مورد جلسه بعدش اظهار نظری نکردم.
مثل قبل جلسه آخر همیشه،
یعنی
مثلا
ممکنه یه جبرانی
بذارید
که ما جبران کنیم؟
نه خیر، جبرانی دیگه نه، ولی نقصانی حتما. یعنی اگر مثلا اومدم دیدم که یه آدمی 2 جلسه ازش سوال کردم و واقعا مغز شبیه لوح مطهره، دفعه سوم که سوال بکنم دیگه 7.5 نمره کم میکنم به جای 5.
مثلا اینکه پیشتر و قبل افتادیم دیگه
ببین چه. بله، این احتمال وجود داره. یعنی این امکان رو به بچه‌ها میدم که اعلام بکنم که کیا اگر بیان امتحان بدن میافتن، پس برن حذف کنم. حله؟ اگرم فوش میدید خودتونی. خوش باشید، انشاءالله هفته آینده فصل دوم اجرای قانون صلاحیت.